أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه پنجم از تفسیر آیه نور از تفسیر مرحوم سید المتلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ چهارشنبه 19 شهریور 1404. همونطور که مستحضرید آیه نور آیه 35 از سوره مبارکه نور است و مرحوم سید المتلهین همون گونه که در پایان تفسیر این آیه فرمودند این رو در شرایطی یادداشت فرمودند و مرحوم فرمودند که این طور ذکر فرمودند هازا آخر ما قصدناه و ابرازه و هاولنا اظهاره كتبه مؤلفه بيده الجانيه محمد ابن ابراهيم المعروف بالستر الشيرازي حامدا مسلما مستغفرا في شهر ربيع الثاني ل6630 در سال 1300 در حقیقت این رو مرحوم فرمودند و شرایط کاری و علمی ایشون در یک شرایط اوج قدرت علمی و جوانی و نشاط علمی بود. تاریخ وفات این شخصیت متعالی اونطوری که مرقوم داشتند 1050 بود و این 1030 هست و در حقیقت 20 سال قبل از رحلتشون و ارتحالشون این رو مرحوم داشتند. شاید در سن مثلا 55 سالگی که به هر حال به لحاظ حکمی و راه برد مباحث حکمت و عرفان و مسائل قرآنی در یک جایگاه ویژه‌ای از نظر معرفتی قرار داشتند. طوبی له و حسن معاه. در تفسیر آیه نور بعد از اینکه معنای نور رو ذکر فرمودند و نور رو یک حقیقت ذو مراتب دانستند و فرمودند که نور ذاتاً نور است و هیچ چیز دیگری نیست و حقیقت نور همونطوری که حکیم سهروردی و بعضی دیگر اظهار کرده اند ظاهران به ذاته و مظهران لغیره است. اما همین نور دارای درجات و مراتبی است، نه اینکه یک شیعی باشد نورانی که نور عرض و عارض بر او باشد، مثل وصفی زائد مثل کیف و امثال ذالک. نه، نور حقیقتاً خودش ذاتاً یک حقیقتی است، نه نور مادی که این نور مادی طبعاً جوهر مادی هم با او هست، اما حقیقت نور یک روشنایی ذاتی و مظهریت ذاتی با خود دارد و این دارای مراتب است بر اساس نظریه‌ای که در تشکیک ایشون ارائه فرموده‌اند و نور را یک حقیقت مشکک دانسته‌اند مثل وجود. در این بخش به یک نکته بسیار بسیار اساسی اشاره می‌کنند و در حقیقت حکمت متعالیه رو در یک جایگاه و مکانتی تبیین می کنند که در حقیقت حکمت اشراق بتواند خود را به او نزدیک بکند. چون نور از نظر جناب حکیم سهروردی به یک معناست و وجود به یک معنای دیگر است. ایشان وجود رو در حد مفهوم و در حد امر ذهنی و انتزاعی و اعتباری تلقی می کردن و اما اینکه حقیقت وجود در خارج باشد و عینیت داشته باشد و تحقق داشته باشد، بلکه تحقق به ذات از آن وجودات اشیا باشد، این رو باور نداشتند و بر اساس اظهاراتی که از ایشون به جای مونده، ادله و براهینی که ذکر می‌کردند، وجود رو فقط در حد مفهوم اون هم در ذهن می‌دانستند و هرگز جایگاهی برای وجود در خارج قائل نبودند. ولی در مقابل حکیم صدر المتعالی رضوان الله تعالی علیه مفهوم وجود را یک شأنی از شؤون حقیقت هستی می‌دانستند و حقیقت هستی را متحقق به ذات می‌دانستند و وجود را اصیل می‌دانستند و دیگر امور را به تبع و امر عرضی یا مجازی و نظائر آن بر اساس تعابیری که در آثار حکمی و فلسفی ایشان موجود است. ایشون اینجا یک نوع آشتی می‌خواهند بین این دو نوع حکمت، یعنی حکمت اشراق و حکمت متعالیه ایجاد کنند و ذهنیت اشراقیین رو بر اساس اونچه که در حکمت متعالیه شکل گرفته است برسانند و بگویند همون چیزی که شما اون رو متحقق به ذات می‌دانستید و او رو اصیل می‌دانستید و حکمت خودتون رو بر اساس نور و ظلمت پای ریزی کردید، نور همون وجود است، وجود همون نور است. ما الان تعریف و ترسیمی از وجود داشته باشیم تا ملاحظه بفرمایید که اون چه که به عنوان وجود در حکمت متعالی مطرح است چیزی غیر از اون حقیقتی که ذاتن ظاهر و مظهر لغیر است که نور باشد نیست. وجود به تعبیر ایشون همون نور است و این هر دو در حقیقت مفهوماً مختلفند، گرچه مصداقاً و حقیقتاً بیش از یک امر نیستند. چرا؟ چون اون چه که ما از وجودات اشیا میفهمیم همون ظهور اشیاست، همون حقیقت اشیاست. ما وجود را صرفاً یک امر مفهومی و ذهنی و اعتباری نمی‌شناسیم، بلکه وجود همون امر متحقق به ذاتی است که حتی ماهیت هم به تبع او یا به عرض او یافت می‌شود. و اونطوری که شما فکر می‌کنید که نور به عنوان یک امر عرضی است و عارض اجسام می‌شود، این هم سخن تامی نیست، بلکه هم نور و هم وجود عملاً یک حقیقتاً به دو اسم، نور متحقق به ذات است اونگونه که وجود متحقق به ذات است و دیگر امور به تبع نور یافت می شوند و به تبع وجود تحقق دارند، که حالا تحقق یا به تبع یا بالعرض و المجاز. ولذا می‌فرمایند که اشراقیین فکر می‌کردند که وجود یک امری است که در ذهن هست و یک امر مفهومی بیش نیست و ذاتاً وجود چیزی در خارج یا در ذهن نیست. اگر ما به هر حال سر امر رو بیابیم، می‌بینیم که وجودات اشیا همون حقیقت اشیا هستند، همون ظهور اشیا هستند، همون نور اشیا هستند و اشیا توسط اون وجود و ظهور و نور در حقیقت روشنی دارند. اشیا یعنی ماهیت نار و ماء و تراب و سماء و ارض و امثال ذلک. البته ایشون بفهمایند که جای این بحث به صورت تفصیل نیست، ما تفصیلا در جایگاه کتابهای حکمی توضیح دادیم، اما چون اینجا الان در بحث الله و نور و سماوات و الارض هستیم، میخوام بگیم که اگر خدای عالم به عنوان نور سماوات و الارض هست، یعنی وجودات آسمان و زمین از اون نور الانوار یا وجود الوجودات شکل میگیرد. او دارای ضرورت ازلی است و ممکنات و وجودات اشیاء دارای ضرورت ذاتی هستند و فرق بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی بسیار فرق جوهری و متفاوتند که در علم منطق و دانش میزان از تفاوت بین ضرورت ازلی که مختص به ذات اقدس ربوبی است و ضرورت ذاتی که برای ممکنات هست، این مطلب بسیار مهمی است که از دید بسیاری از حتی حکمای بنام هم مورد غفلت واقع شده و فکر کردن که اگر ما وجود را متحقق به ذات بدانیم می شود واجب و همه ممکنات می شوند واجب، در حالی که اینها ممکنات به حیثیت تعلیلیه موجودن، دارای ضرورت ذاتیان و نه ضرورت ازلیه، بله مادامی که موجود هستند به وجود تحقق دارند و در حقیقت وجودات اونها جوهر هستی اونها را در حقیقت شکل می دهد. این مطلبی است که با عنوان والحق و ان حقیقت النور و الوجود شیء واحد دارن بیان می کنن. از اون مسائل بسیار مهمی است که باید در حکمت متعالیه دوستان اون رو همه رو مرور بکنن. درسته که ما مباحث تفسیری رو داریم و میگیم الله و نور و السماوات و الارض، اما باید این معنا روشن بشه که مراد از این که خدای عالم نور سماوات و الارض هست به چه معناست. آیا معاذ الله یعنی همین نور ظاهری که اینها روشن میشود و به صورت عرض و صفت و عارض بر اینهاست، یا نه الله و نور و سماوات یعنی خدای عالم مبدع وجود است و همه موجودات در سایه وجود الهی ظهور و بروز و نورانیت و روشنایی و تحققی دارند و او اگر وجود الوجودات است به زبان اشراقیین به عنوان نور الانوار شناخته می شود. ایشون خیلی دارن تلاش می کنند که حکمت اشراق را به حکمت متعالی نزدیک بکنند و بگن همون چیزی که حکمت اشراق از او به عنوان نور الانوار یاد می کند، یعنی مبدع هستی، ما به عنوان مبدع الوجودات یا وجود الوجودات یاد می کنیم و در حقیقت این دو می توانند در یک مسیر معرفتی برای اهلش قرار بگیرند. والحق ان حقیقت النور والوجود شیء واحد و وجود و کل شیء هو ظهوره. نور و وجود اگر حق رو در حقیقت تحقیق مطلب رو بخواهید، والحق یعنی تحقیق مطلب و اونچه که به حق رسیدن است، این است که نور و وجود یه چیز هستند، مصداقاً یک حقیقتن، مفهوماً با هم فرق میکنن. و وجود و کل شیئن هو ظهوره و نوره. اگر شما وجودات را نورانی میدانید، ما همون نور را وجود میخوانیم. فعلا هازا یکون وجود الاجسام ایزن من مراتب نور. وجود بر اساس این تحلیل و با این بیان و تفسیر، وجودات اشیا همون نورهای اشیا هستند و همونطوره که اشیا دارای مراتبند، نورها دارای مراتبند و وجودها هم طبعا دارای مراتب. اما تفاوت اینه که لکن الاشراقیین زعمو که ان الاجسام غیر ظاهره به ذواتها. بله اینها ایشون فکر میکردن که اگر اجسام بخواهند ظاهر باشند بایستی که یک نور محسوسی عارض بشود تا اونها را روشن بکند. مثلا مثل خورشید این نور محسوس بیاد تا اجسام رو روشن بکنه. اینا اینطور فکر میکردن، اما تحقیقی که مرحوم متعلین داشته و نگرشی که از جایگاه عرفان و اهل معرفت فرا گرفته این استش که شما این تاریکی که در شب وجود دارد این رو ملاک به اصطلاح قصب داشتن و ظلمت داشتن اجسام نبینید، بلکه این اجسام به وجود خود ولو در تاریکی باشند هستند و این تحقق در تاریکی ظاهری به معنای نیست که اینها در حقیقت و واقع هم تاریکن، نه، وجودشون همون ظهورشون است، همون نور وجود هست، در یه مرحله در حقیقت این حقیقتشون آشکار می شود و وقتی وجودات اونها دانسته شد معلوم می شود که اینها همون ظهور و نور هستند. لکن الاشراقیین زعمو که ان الاجسام غیر ظاهرتن به ذواتها، اجسام به ذواتشون ظاهر نیستن، اگر میخوان ظاهر باشن باید یک نور بیرونی و عارض مثل خورشید عارض بشود، بل به نور المحسوس العارض. و سر در این معنا که اینها اجسام رو غیر و ظاهرتن به ذواتها میدیدن این هستش که ان الموجوده من الاجسام و خصوصیات و صورها نوعیه، اونا در حقیقت این معنا رو ازش غافل بودن و دارن مرحوم سمتلیم با این عبارت این غفلت رو از اشراقیین میزدایند. میفرمایند که این که ما داریم میگیم اجسام به ذواتها ظاهر هستند برای این هستش که موجود ان الموجود من الاجسام خود وجودش به لحاظ صورت نوعیه‌ای که دارد اون نورانیت رو با خود دارد. مواد و ماده امر ذلی‌اند، موطنند، محلند و اینها موقعیتی از نظر وجود و رضا اینها یه وقتی کنده می شوند و اون صورت می ماند، اون حقیقت می ماند. الان نفس برای اینکه تحقق پیدا بکند، نفس یک وجود نورانی است، بله، اگر بخواد در عالم ماده تحقق پیدا بکند بدن می خواد. بدن چیه؟ بدن یک موطن گذرایی است که به تعبیر ایشون ذل محسوب می شود، در سایه است، وجودش لازم است برای اینکه در نشأه طبیعت یک موطن طبیعی لازمه و الا ایشون این بدن هیچ نقشی در تحقق اصلی صورت ندارن و الا اگر نقش داشتن بعد از مرگ این بدن از نفس فاصله میگیرد و نفس مستقلن حضور دارد. اگر بدن رکن حقیقی در تحقق نفس بود خب باید در اون نشأه هم باشه. این چون در نشأه طبیعت است و در نشأه طبیعت یه موطن و یه محلی لازم دارد، این ماده محل صورت است، این بدن محل نفس خواهد بود و نه بیشتر. ولعل السر فیه این از ان الموجود من الاجسام هو خصوصیات و صورها نوعیه و نفوسها و نفوسها و خصوصیات و صورها و خصوصیات نفوسها و هیئاتها، این نفس و این صورت و این هیئت اصلی این وجودات اشیا را تعمیم میکند. اشیا به اینها موجودن که اینها دیگه مادی نیستن، ذلی نیستن، ظلمانی نیستن و ذاتن روشنی و فروغ دارن. صورت مثل نفس همون گونه که خود جناب حکیم سهروردی معتقد است که ان نفس و ما فوقها انیات محضه و وجودات صرفه، اینا همه ایشون نورانی هن. و لعل السر فیه این است که ان الموجود من الاجسام از نظر حکمت متعالیه اون وجودی که از اجسام هست وجود چیه؟ ترکیب از ماده و صورت نیست. ماده یک موتنی است و ذلی است که ضرورت دارد همراه باشد به جهت دنیایی بودن و طبیعی بودن، وگرنه ان الموجود من الاجسام هو خصوصیات و صور هنوعیه و خصوصیات و نفوسها و هیئاتها التي هي من باب الوجود و النوریه. ما صورت را، ما نفس را و هیئت را وجود میدانیم و نور میدانیم، گرچه مرحوم حکیم سهروردی و همفکرانشون اشراقیین اون رو نور میشناسند، صورت نوعیه را و نفس را نور میدانند، در حکمت متعالیه اینها وجود شناخته میشوند، اسم تفاوت دارد. و لذا میفرمایند که این اصل موجودات هست، دون موادها و کمیات حلتی یک کزلال ممدودتن لا وجود لها. شما هرگز این قصق را و ظلمت را و حیثیت های مادی رو بهش توجه نکنید، اینا امور ذلی هن، امور طبعی هن، امور عرضی هن و وجودی اصلا برای اینها نیست. مگر ماهیت وجود دارد؟ مگر حیثیت های جوهری و عرضی که ماهیت هستن معنا و تحققی دارند؟ اینا تحقق بالعرض دارند که زلال ممدوده لا وجود لها، و این تعمل فیه ناظر به اون سخنان دقیق حکمت متعالی است که موقعیت ماهیت را و ماده را به لحاظ حیثیت های ماهوی میفرمایند که اینها در حدی هستند که ما شمت رائحت الوجود. و سیعتی که مزید و توضیحن انشاءالله، و البته تحقیق و حاضه المباحث یحتاج الى مجال اوسع ولا يعلمها الا البارعون في الحكمتين، اونهایی که قویین در دو حکمت نظری و عملی امر علمی رو پیش بردن و پیشگامن و راسخن. اینها البته در امر حکمت می توانن این نظر رو بیابن و وجود و نور رو یک حقیقت واحدی بدانن که مصداقا واحد و مفهوما مختلفن. ما زوائد الهمهم الله بها، که خدای عالم به این بارعون فی الحکمتین مطالب فراوانی رو آموخته و زوائدی بر این حکمت که نگرش های معرفتی و شهودی است، هم دیدند این حقیقت را و هم شناختند و معرفت یافتند و لذا نور و وجود را یک می دانند. خب اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم که در حقیقت نور و وجود یکی هستند، پس اگر گفته شده است که الله و نور و سماوات و الارض، به منزله این است که بگیم الله و وجود و الوجودات یا نور و الانوار، به بیان حکمت اشراق نور و الانوار و به بیان حکمت متعالیه وجود و الوجودات. فعلا هذه القواعد یکون و معنا قوله تعالی الله و نور و سماوات و الارض، به منزله این است که خدا، اگه بخوایم تفسیر بکنیم، مثل این که بگیم خدای عالم نور الانوار است و ما سوى الله از سماوات و الارض نور هستند، و خدای عالم وجود الوجودات و مبدا الکائنات است و اونها هم به تبع این مبدا و این وجود الوجودات یافت می شوند. اما علمت که ان حقیقت کل شیء هو وجوده الذي هو نوريته. خب این همونطوری که ملاحظه میفرمایید مطابق با حکمت متعالیه است و میفرمایید این رو شما در آثار حکمی حکمت متعالیه دیدید، ملاحظه فرمودید، دانستید که در حقیقت اون چیزی که به عنوان حقیقت هر چیزی هست همون وجود اوست، که وجود او چون ظهور است و نورانیت است و بنابراین وجود و نور یک چیز است. بنابراین فزیدون مثلا فی الحقیقه هو وجود الخاص، زید در واقع وجودش هست، تحقق به ذاتش هست، و الا اعراضش، ماهیتش، عوارضش و امثال ذلک اینها بیرون از حقیقت اویند. مثلا فی الحقیقت هو وجوده الخاص، زید که میگیم در حقیقت اون وجود خاص رو میگیم و اون نور هویت رو میگیم. دارن اصرار میکنن که حکمت متعالیه رو با حکمت اشراق با هم پیش ببرند، اصطلاحات را، یا هم وجود را و هم نور رو. وجوده الخاص و نور هویته الذی که بهی به این نور و به این وجود یکون ظاهرن به ذاته مظهرن لغیره. مگر نه آن است که نور ظاهرن به ذاته و مظهرن لغیره هست؟ وجودات اشیا هم در حقیقت همین نقش رو دارن، همین ویژگی رو دارن، چرا که وجود شی به ذات حضور دارد، تحقق دارد، و این تحقق و این حضور و ظهور همون نورانیت اوست. و الا نور ظاهری ملاک نیست، نوری که ما به صورت عرضی و عارض و زائد بر ذات ببینیم، این که ملاک نیست، و این اشتباه بزرگی است که در حکمت اشراق شده و فکر میکنن که این نور باید اضافه به اجسام بشود تا اجسام را ظاهر به ذاته و مظهر لغیره کند. این تفاوت بسیار عمیق است و تفاوت حکمت متعالیه و حکمت مشاع رو باید در این رابطه انسان به دقت بیابد. خب از اینجا هم اشکالاتی که در حکمت متعالیه از اشراقیین مطرح بوده و جواب دادن به اجمال دارن مطرح میکنن. خب ممکنه کسی بگه که اینه که شما میگید که وجودات اشیا اینها هم ظاهره به ذاته و مظهره لغیره، لازم میآید که اینها هم واجب باشن، چون واجب نور به ذات است، ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره. اگر ما ممکنات رو بخوایم اینگونه ترقی بکنیم، اینا هم به این صورت در میان. جواب همون جوابی است که نوعاً در آثار حکمت متعالیه مطرح است، که وقتی در باب نور الانوار سخن میگیم، میگیم ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره به ضرورت الازلیه، ولیکن وقتی نسبت به وجودات ممکنات میگیم، میگیم اینها هم ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره، اما به ضرورت ذاتیه، نه به ضرورت الازلیه، که اینها حیثیت تعلیلی دارن و اون نور الانوار به اینها هستی داده. چون نور الانوار به اینها هستی داده، به جهت هستیشون ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره هستن. لا یقال انه کیف یکون نور الممکنی ظاهرن به ذاته، در حالی که ما ان این نور ممکنی، یعنی ممکنات، یحتاج فی وجودها الى موجدن، اینا محتاج به حیثیت تعلیلی هستند، که یفید له الوجود و نوریه، که وجود و نوریت رو برای اونها افاده کنند. و انا نقول، اینها مطالبی است که به صورت گسترده در حکمت متعالیه، در اسفار، در شواهد، در مشاعر و سایر آثار فلسفی مرسد را به صورت مبسوط آمده. لأننا نقول و علا قاعدت الاشراقیین تکون الانوار الجوهریه و الارزیه مجعولتون بالجعل البسیط الابدائی، و وقت فالجائلو لا یجعل النور نورن اندهم ولا یفید النوریه لما لیس به حسب جوهرهی و ذاتهی نورن بل یفید و نفس الانوار و ینشعها فقولنا زیدون موجودون اندهام و به منزلت قولنا زیدون زیدون. خب مطلبی که دارن به عنوان پاسخ از این اشکال و شبهه مطرح میکنن این استش که اشراقیین یک ترقی دارن، میفرمایند که اینها معتقدند که انوار جوهریه و عرضیه، یعنی موجودات امکانی جوهری و عرضی، اینها خود ماهیتشون ام از جوهری یا عرضی، اینها مجعولن. در بحث جعل معتقدند که ماهیت مجعول است و اصلا به وجود سهمی از جعل قائل نیستند. وجود رو یک امر اعتباری و انتزائی و یک مفهوم ذهنی می دانند و تمام. اونا معتقدند و تکون الانوار الجوهریه و الارضیه مجعولتن بالجعل البسیط الابداعی. اون وقت فالجائلو لا یجعل النور نورا عندهم. اینا معتقدند که جائل یعنی حق سبحانه و تعالی نور رو دیگه نور قرار نمیده، بلکه نور امر عرضی است، اونی که ماهیت است جوهر و عرض است و اون مجعول است، و نور یک امر عرضی است که بر او عارض می شود. فالجائل لا یجعل النور نورا عندهم ولا یفید النوریه لما لیس به حسب جوهره و ذاته نورا. اونی که ذاتن و جوهرن نور نیست، اونو دیگه خدای عالم افاده نمی کنه، بلکه اون چیزی که افاده می کند همون جوهریت هست و عرضیت. نور یک امر زائدی است که اضافه افاده می شود. ولا یفید النوریه لما لیس به حسب جوهره و ذاته نورا، بل یفید نفس الانوار و ینشئها. اونی که خدای عالم جعل می کند و افاده می کند نفس نور است و انشاء نور است. با این حال در حقیقت این نوری که خدای عالم افاضه می کند افاضهش بر موجودات جوهری و عرضی است. چون حکیم سهروردی و همفکرانشون معتقدند که این نوری که از ناحیه جائل جعل می شود باعث می شود که اینها ظاهران به ذاته و مظهران لغیره باشند. فالجائلو لا یجعل النور نورا عندهم. جائل نور رو نور قرار نمیده، بلکه امر یک جوهری و عرضی را که غیر نور هست برای او نور تعیین میکنه. ولا یفید النوریه را لما لیس به جوهرهی لیس به حسب جوهرهی و ذاتهی نورا. اون چیزی که به حسب جوهرش و ذاتش نور نیست، اونو دیگه حق سبحانه و تعالی نور قرار نمیده. خب مثلا ماهیات ظلمانی جوهر و عرض در نشأه طبیعت، اینا چون مادون نفس هستن از نظر اینها به حسب جوهرشون نور نیستن، ولذا خدا اینها را نور قرار نمیدهد. ولا یفید النوریه لما لیس به حسب جوهرهی و ذاتهی نورا. شجر، حجر، ارض، سما، اینهایی که در عالم طبیعت هستن به حسب جوهر و ذات که نور نیستن. دیگه حق سبحانه و تعالی برای اینها در حیث ایجاد و جعل جوهر و عرض همینها را در حد جوهر و عرض نگه می‌دارد و دیگه اینها در متن حقیقتشون نور نخواهند بود. ولا یفید النوریه را لما لیس به حسب جوهره و ذاته نورن، بل یفید نفس الانوار و ینشئها. اون چه که خدای عالم افاده می کند این است که موجوداتی که در متن ذاتشون نور هستن مثل نفس و مافوقها، اونها را به عنوان وجودات نورانی افاده می کند. بل یفید و نفس الانوار و ینشعها. بعد مرحوم صدر متعلی می فرمودید که از نظر حکمت اشراق وقتی ما میگیم زیدون موجودون، میگن که چون موجودون اصلا معنایی ندارد در خارج و در تحقق هیچ حقیقتی برای وجود زید نیست، وقتی میگیم زیدون موجودون مثل اینکه بگیم زیدون زیدون. خب البته عرض میکنیم اینا مطالب بسیار دقیقی است که در حکمت متعالیه باز شده و مرحوم صدر متعالیین همه اینها رو در کنار هم میخوان، با اینکه چون حیث تفسیری داره و بنا نیست که این بحث ها به این صورت باز بشه، خیلی به اجمال دارن عبور میکنن، شاید بیان هم خیلی واضح نباشه، اما در مقام تحقیق انشاءالله دوستان به کتاب ها و به مباحث تحقیق شده ای که قبلا ما در آثار جناب صدر متعالیین خصوصا مشاعر و شواهد و اسفار داشتیم، به اونها اگر مراجعه بکنن این دو سه تا مسئله ای که مرحوم صدر متعالیین کنار هم قرار داده و یه مقدار پیچیده میشه مطلب، خب انشاءالله از اون طریق باز بشه. بعد ایشون میفرمایند که فقولنا زیدون موجودون در نزد آقایون اشراقیین مثل چیه؟ به منزلت قولنا زیدون زیدون. چرا؟ چون اینا به موجودون بهای تحقق و وجود و ظهور و نور نمیدن، ولذا برای این موجودون هیچ سهمی از حقیقت قائل نیستن، ولذا میگن که مثل این که بگیم زیدون زیدون. خب اینجا اون مطلب اصلی و اساسی رو که جواب برای اون نور ممکنی هست و فرق بین نور ممکنی و نور واجبی چیه، اینجا دارن جواب میگن که عرض کردیم شاید این جواب به این شبهه چندان مناسب نباشه. میفرمایند که فی ان القضیه، این اگر این حرف متوسط هم نمی آوردن و مستقیماً همین رو جواب اون شبهه می دانستن بهتر بود دیگه، این سه سطر رو هم نمی آوردن. خب اگر کسی شبهه اینه، اگر کسی بگه که خب موجودات امکانی هم ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره هست و واجب هم همینه، خب چه فرقی شد بین ممکن و واجب؟ یکی از شبهات جدی حکمت و اشراق هم هست. جواب این است که فی ان القضیه، قضیه‌ای که زیدون موجودون که میگیم این ضرورت دارد، اما ضرورت ذاتی دارد. ولی وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی موجودون، ضرورت ازلی است. فی ان القضیه ضروریتون، قضیه نورای امکانی که ظاهرون به ذاته و مستنون لغیره، الا ان الفرق بین زیدون موجودون و بین قولنا الواجب و موجودون این است که ان هذه ضروره، یعنی ضرورتی که در قضیه با الواجب و موجودون به ضروره هست، این ضرورت ازلی است، اما اون ضرورتی که در زیدون موجودون هست ضرورت ذاتی است. ان هذه ضرورت ازلیه، اما وهیه یعنی اونی که در زیدون موجودون هست اون قضیه ضرورت ذاتیه. و بین الضرورتین قد بین الفرق فی علم المیزان، در علم میزان و منطق فرق بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه هم روشن است. ول امکان فی الوجودات معناه سلب الضرورت الازلیه. این نکته بسیار نکته دقیقی است که در آثار سطرا هم هست که اگر گفتیم که زیدون ممکنان، معنای این ممکن یعنی ضرورت ازلی ندارد، بلکه ضرورت ذاتی دارد. و الامکانو فی الوجودات معناه سلب الضرورت الازلیه لا سلب الضرورت ذاتیه. بنابراین فلا ینافی هذه الضروره الافتقار الى العله الجائله. این ضرورت ذاتی افتقار به علت جائل و حیثیت تعلیلی را برطرف نمی کند، بلکه می فرماید بعد از این که وجود از ناحیه جائل جعل شده، این دیگه متحقق به ذات است، ظاهرون به ذاته و مظهرون به غیره. و بل جمله فالسماوات و الارض عبارتون ان وجودات الخاصه. اگر فرمود که الله نور السماوات والارض، این سماوات و ارض عبارت است از وجودات الخاصه. اگر فرمود الله نور السماوات، یعنی وجودات آسمان و زمین از جایگاه وجود الوجودات یا نور الانوار صادر می شود. و بل جمله فالسماوات و الارض عبارت عن وجودات الخاصه و انوار و متعینه. هم باره سعی میکنن که این دو واژه وجود و نور رو کنار هم ذکر کنن تا همراهی حکمت الاشراق رو با خود داشته باشه. فهیه بالحقیقت انوار متفاوتت المراتب. فهیه یعنی این وجودات، خود وجود جوهریست که تفاوت ذاتی در خود وجود هست. همونطوری که عدد غیر از عدد چیزی نیست، قبلا هم عرض شد از دو تا بی نهایت عدد است و غیر از عدد هم چیزی نیست. اختلاف در عدد، اتحاد در عدد، ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است. اینجا هم همینطور در نور اتحاد، ما به الاتحاد عین ما به الاختلاف است. در وجود ما به الاتحاد عین ما به الاختلاف است. در عدد هم همینطور. فهیه بالحقیقت انوار متفاوتت المراتب. البته والله تعالی اشد مراتب النور و اجل درجات نور. فیکون نور السماوات والارض، فیکون الله نور السماوات والارض به منزل، فیکون نور السماوات والارض به منزلت نور الانوار و فلک الافلاک. حالا امیدواریم که انشاءالله این بحث ها با کمک مباحثی که در حکمت متعالی آمده انشاءالله روشن‌تر بشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.